أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك ونوم يا خدا وأمين بفضل رحمته و توکل بر عنایات سابق و ازلی است. اما عنوان بحث جدیدمون علم حضوری است. در علم حضوری یه ویژگی رو خدمتتون عرض میکنم که تقریبا حضور ذهن دارید، ولی فعلا که این ویژگی رو نقل میکنم خدمتتون، نظریات رایجی است که فیلسوفان و عارفان درباره علم حضوری گفتند. ولی اگر بنده نکته‌ای داشته باشم یا نظر خاصی داشته باشم، همونایی که در مبحث عرفان خدمتتون عرض کردم که هم قابلیت اتصاف به صدق و کذب داره، هم خطاپذیر هست و هم این ویژگی‌های دیگری رو که حالا به نوعی برای تصحیح مبحث معرفت شناسی لازم هست در علم حضوری یا فاقده یا به اون قوتی وجود نداره که بتونه که مسئله صدق رو حل کنه. ولی فعلا نظرات و آراء دیگر، یعنی نظرات رایج فیلسوفان و عرفا رو خدمتتون عرض می‌کنم. اولینش اینه که علم حضوری متصف به صدق و کذب نمی‌شود. متصف نشدن به صدق و کذب، یا به این خاطر میگن که متصف به صدق و کذب نمی‌شود که ما به ازا ندارد، دوئیت ندارد، یا علم تصدیقی نیست، یعنی فقط تصوره. خب در این که در علم حضوری تصور و تصدیق هیچ کدامش وجود نداره، در این تقریبا میشه گفت جزء مسلماته. این اصلا عنوان علم که تقسیم به حضوری و حصولی میشه، این مشترک لفظی است نه مشترک معنوی، ولی یه شباهت های بینشون هست که هر دو رو علم میگن. یعنی این که مظهر غیر است، از این جهت اینو میشه گفت در هر دو وجود داره، نور بودن در هر دو وجود داره. ولی اون وقتی که علم رو که تقسیم میکنم به حضوری و اصولی، بعد حصولی رو تقسیم به تصور و تصدیق میکنم، و حالا که تصور و تصدیق در علم حضوری نیست، خب اتصاف به صدق و کذب از ویژگی تصدیقه. بنابراین وقتی علمی تصدیق درش نباشه، طبعا متصل به صدق و کذب نباید بشه. خب تا اینجاش حرف مناسبی گفته شده. اگر کسی گفت که تصدیق ویژه علم حصولی است، طبعا صدق و کذب هم که ویژه تصدیقه، در نتیجه صدق و کذب نخواهد داشت علم حضوری. ولی غیر از اون چیزی که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم، این نکته رو اینجا خدمتتون بگم که اگر علم حضوری تصدیق درش وجود نداشته باشه، یا محض تصور باشه، یا اصلا تصور و تصدیق هیچ کدومش نباشه، اصلا علم نخواهد بود. به خاطر اینکه ما یه چیزی رو ادراک میکنیم، یه چیزی رو میبینیم، یا وقتی که ادراک میکنیم علم به ادراک داریم، این یک. دوم اینکه علم به این که اینی که ما ادراک کردیم همونیست که ازش انتظار داریم، یا اینکه نه، اون تعبیری که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که در مرتبه علم حضوری یا کار ما، کار دستگاه فاهمه ما، دستگاه فاهمه اهم از عقل و قلب هست، قلب ما یا ادراکات باطنی ما یا مدرکات باطنی ما، یا میدونن که چیزی دارن ادراک میکنند، یا اینکه نه، مانند دوربین فقط عکس میگیره، یه نفر دیگه باید بفهمه. که اگر کار این دستگاه ادراکی ما در علم حضوری فقط صرفا فیلم برداری باشه، صرفا عکس برداری باشه، این که اصلا علم نیست. اما اگر نه، وقتی که داریم فیلم میگیریم میدونیم که فیلم چی رو داریم میگیریم، وقتی داریم عکس میگیریم میدونیم عکس چی رو میگیریم، یک. دوم این که این عکس هم مطابقت با او داره، یا حکایت تام و تمام داره، یا نمایش کامل داره، یا نه. اگر اینجوری داشتیم، تصدیق در علم حضوری خواهد بود، و هر جا که تصدیق باشه محتمل الصدق و الکذب هست، یعنی امکان این که صدق و کذب داشته باشه میتونه داشته باشه، یعنی این احتمال رو میپذیره. بنابراین این که چرا گفتن که صدق و کذب نمیپذیره، غیر از این احتمالاتی خدمتتون عرض کردم، ممکنه کسی بگه که شاید مقصود فیلسوفان و عارفان از اینکه علم حضوری صدق و کذب نمی‌پذیره به خاطر نهایت بداهتی که در علم حضوری هست. اگر این باشه بگیم علم حضوری یعنی معلوم حضوری، چنان بدیهی است که نمیتوان در اون تردید کرد. اگر چنین چیزی قابل اثبات باشه امر خوبی است، اما اگر اینو نتونیم اثبات کنیم دیگه برمیگردیم به همون حرفایی که قبلا گفته بودیم. این یک نکته. حالا اینجا من نوشتم که این ویژگی که متصل به صدق و کذب نمیشه تا در آثار حکمای مسلمان تا زمان شیخ اشراق وجود داره. شیخ اشراقی که از مباحث جدی که مطرح کرده همینه. این دیگه ما سر در نمیاریم، قرار بر این شد که یک البته اینا رو اگر شما و مخصوصا در میان شما هم باز آقای ظهیری بره اونجا یا آقای قهرمانی بره اونجا یه تشر حسابی بزنید اونا میپذیرن اونا میپذیرن اونا به حال اینا اینجوری نیست که گوش نکنن. از اینکه میرن که ما کاملا سربزی میایم میریم اونا میگو حتما همین دیگه، حتما جای دیگه همین قدم نداشتن از سرشون هم زیاده، ولی اگر بگیم این چه وضعی است که دارین اداره میکنین اینجا رو حتما گوش میکنن. بله باز آخرم ما فعلا میگم آقای ظهیری آقای قهرمانی اگر نشد نوبت میرسه به خانوما. بله احسن. بله آیا یعنی در واقع این همونیست که عکس گرفتی یا نه؟ یعنی مطابقت هست یا نه؟ اگر اینجوری باشه درسته؟ خب درسته. ببینید در اون مباحثی که در آغاز عرفان که گفتیم اونجا گفتیم که اصلا علم بدون داوری امکان پذیر نیست. درسته که رد شده و شایع شده که داوری مربوط به علم حصولی است، ولی بالاخره وقتی که کسی داره چیزی را مشاهده میکنه میدونه که چی مشاهده میکنه، میدونه که چی مشاهده میکنه و میدونه که درست مشاهده میکنه و خطا مشاهده میکنه. اینا در هر علمی باید وجود داشته باشه. یعنی حداقلش اینه که اینی که من متوجه میشم اینه، این که نظریه رائج همینه که شما میفرمایید در اینم بنده تردید ندارم، فقط من چی که فکر میکنم برای نظریه رائجی رو که هم فیلسوفان و هم عارفان گفتم محملی نمیتونم پیدا کنم که چجوری میشه یک علمی رو اصلا کار نداشته باشین که از چیزی حکایت میکنه یا حکایت نمیکنه. چون این علمی رو که ما میگیم اگر حکایت از امری نکنه ساخته های ذهن باشه یا تخیلات و موهومات و مانند اینها باشه، خب اینم میتونه بگه که من دارم میبینم. چنان که اونجا خدمتتون عرض کردم که همین حالا من چون برخی از افراد از روانپزشکی رو میشناسم گاهی برخی از مریضاشون میبینم که این مریض میگه که آها داره من میبینم، آها ایشون داره من میگه، گوشه اتاق رو داره نشون میده، اصلا هیچ کس تو اتاق نیست. اون میگه ایشون من میگه دستور داده فرمان داده که من چنین چیزی رو بگم. خب وقتی که کسی میگه من دارم میبینم از کجا معلوم که این داره میبینه یا نمیبینه؟ اگر ما علم حضوری بگیم فقط دیدن هست و دیگه حالا همین مشاهده کردن، اینا کفایت نمیکنه، چون هنوز احتمال داره که ما چیزی رو مشاهده کنیم ولی در واقع مشاهده نکرده باشیم، صورت‌ها رو نفس ما خلق کرده باشه که شواهدی داشتیم مبنی بر این که خلق کنه. این صدق و کذب نپذیرفتن بود. دیگر این که خطا نمیپذیره، اصلا قابلیت خطا نداره، یعنی پیوسته این امریست فراتر از صدق و کذب. اگر کسی بگه که علم حضوری صدق میپذیرد، حداقلش اینه کذب نمیپذیره. این ویژگی دوم که رایجه. این دو تا ویژگی جداگانه است. اولی اینه که صدق و کذب نداره به خاطر اینکه مقام داوری نمیرسه یا به تصدیق نمیرسه یا تصدیق در اون نیست یا مطابقت و مانند اونها نیست. خب طبعا نه جای صدق نه جای کذب. حالا اگر کسی گفت که چنان که همه گفتن که علم حضوری بدون استثناء صادقه، خب طبعا وقتی بدون استثناء صادقه یعنی اصلا تو علم های حضوری خطا نمیتوان پیدا کرد. باز این که خطا نمیتوان پیدا کرد، یا به خاطر ظهور این علم باید باشه، یا به اینه که مثلا تصور و تصدیق درش نیست. بالاخره وجهش همون چیزی که در مورد اولی خدمتتون عرض کردم که چندان حداقل نه فقط برهانی نیست بلکه اقناع کننده هم نیست. این نشون دهنده اینه که کسانی که در این حوزه های در حوزه فلسفه کاملا روشنه، کسانی که در حوزه فلسفه گفتن علم حضوری خطا پذیر نیست، یا علم حضوری نداشتن یا نهایت علم حضوریشون همین ادراکاتی مانند درد و غم و غصه و مانند اینها بوده، این یه بخشش. بخش دوم اینه که در همین مواردی ندیدم بلافاصله بردنشون دکترم تاییدشون کرده، انگار مواردی رو که احساس کنن درد میکشن، احساس میکنن غمگینن، احساس کنن که عیب و نقصی در درونشون وجود داره، ولی در واقع صرف توهم باشه، انگار مبتلا به این چیزا نبودن. ولی امروز که این همه آدمهایی که مریض هستن یا ناراحتی اعصاب دارن یا ناراحتی روانی دارن، که این احساسی که غمگینن، احساسی که شادن، احساسی که دارن تماشا میکنن، چیزی رو میبینن، مخصوصا این عصر ما که این قرصایی رو که روانگردان ها اصلا کارش همینه که اون چیزایی که روانگردان ها دارن مشاهده میکنن، این از سنخ علم حضوری است، منتها علم حضوری که دیریش است، یعنی نفسشون ایجاد میکنه و جعل میکنه و دارن تماشا میکنن. علم حصولی نیست، تصور درش نیست، تصدیق درش نیست و مفهوم درش نیست، ولی واقعا میابن همون گونه که دیگران مثلا مشاهدات مکاشفات عرفانی میتونن ببینن. خب حالا فرق میانه مکاشفات عرفانی که از طریق سیر و سلوک به نتیجه میرسه که بسا ممکنه صادق باشه، و این مواردی که به صورت تصنعی و از طریق عوامل مخل در فرایند ادراک و معرفت تحقق پیدا کنه، فرقش چیه؟ خب طبعا باید یکیش باید خطا باشه، یکیش باید که صادق باشه. ضعف علم حضوری، ببینید علم به طور کلی یکی از اون نظریات چارگانی رو که یه جای خدمتتون عرض کردم و حالا شاید یه تفصیل دیگری هم خدمتتون برسم عرض کنم، در علم حصولی اگر میگفتیم که مجعول نفسه، در علم حضوری هم میتونیم بگیم مجعول نفسه. در علم حضوری اگر میگفتیم، در علم حصولی اگر میگفتیم سلوک نفسه، در علم حضوری هم میتونیم بگیم سلوک نفسه. در علم حصولی اگر میگفتیم که اتحاد با عقل فعاله، در علم حضوری هم میتونیم بگیم اتصال با اتحاد با عقل فعاله. در علم حصولی اگر میگفتیم که عبار انکشاف نفسه، در علم حضوری هم میتونیم بگیم انکشاف نفسه. بنابراین تمام نظریات پنج، چهار تا شد نظریات پنجگانه رو که در مورد علم حصولی میتونیم بگیم، در مورد علم حضوری هم میتونیم بگیم بدون اینکه تفاوت داشته باشن. بنابراین منتها فقط این که همچنان که نفس ما داره قوای مختلفی است که با یه قوه ادراک میکنه جزئیات رو، با قوه دیگر ادراک میکنه کلیات رو، در یه جهت دیگر ادراک میکنه موجودات متمایز از ما رو، در یک امر دیگری موجوداتی که به نوعی اتصال به ما دارن، یکی از قوای نفس هم میتونه این باشه که علم حضوری باشه. این احتمال هست که در هر کدام قوای خاص خودشون رو داشته باشن، ولی گمان بنده اینه که هم در مورد علم حصولی و هم در علم حضوری اون تعبیر، اولا مدرک نفسه، ثانیا مدرک جز به نظر تحلیل هیچ گونه کثرت و انقسامی درش نیست، هیچ گونه کثرت، حتی کثرت کمالی هم نیست، به این معنا که دارای قوای متعدد نیست، نفس واحد است ولی خود وحدتش عین کثرته، یعنی بساطتش به گونه ایست که کل کماله. در نتیجه لازم نیست که یه قوه به نام غضب داشته باشیم تا این کار رو توجیه کنیم، یه قوه دیگری به نام شهوت تا اون یکی دیگه قوه به نام شیطنت، نه، همین نفس واحد تمام اینها رو میتونه که توجیه کنه، چنان که در مورد خدای متعال همین رو میگیم، در مورد عقول همین رو میگیم، در جاهای مختلف هر جایی که بساطت وجودی تحقق داشته باشه، این کل کمال بودن و در نتیجه کل مدرکات بودن به وجود واحد، این تحقق پیدا میکنه. پس همچنان که در مورد نفس اون تعدد قوا رو که ان نفسی وحدت او کل القوا، اون کل القوا که جمانه بنده امر تحلیلی است نه امر واقعی، همچنین هست علم حضوری هم مربوط به همین نفسی است که علم حضوری رو ادراک میکنه، بلکه درست‌ترش اینه که علم حضوری آغاز و شروع علم نفسانی است. بعد از اینکه این علم حضوری تحقق پیدا کرد، آنگاه به تبدیل آن به علم حضوری میپردازه. کالا دوم اون انکشاف از آخر شروع کردین، آخر از انکشاف بود، اتحاد با عقل فعال بود.
مثلا وقتی که
مجعولیت نفس بود و سلوک. سلوک یکی هم اتحاد با علت، اتحاد با علت معلوم، نه علت خودش. معلوم گوش نمی کنی دیگه، معلوم گوش نمی کنی. معلوم گوش نمی کنی. حواست کجاست بس؟
نه حواستم بود.
نه 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 ببینید، من گفتم که اما آغازم گفتم دو سه بارم امروز گفتم، گفتم ببینید این ویژگی که من نقل می کنیم ویژگی هایی است که در افواه و السنه عرفا و فیلسوفان رایج است، بنابراین ویژگی هایی است که شایع شده که اینا ویژگی هاش است، اما با توجه به اون چرا که در مباحث عرفان خدمتتون عرض کردم این ویژگی ها جای نقد و بررسی داره، چون که در ویژگی اول که متصف به سپوکز نمیشه رو گفتیم این محملی نداره، یعنی توجیه نداره که متصف به سپوکز نمیشه. حالا اگر متصف به سپوکز شد اینا میگن متصف به کز دیگه قطعا نمیشه، میگن اینا مدلل نیست، برهان برش نیست، تنها چیزی که این هست اینه که حالا چنان که بخشی بعدی رو خدمتتون عرض میکنم میخوام بگم که علت خطا ناپذیر اینه که واسطه وجود نداره. وقتی واسطه وجود نداره، اگه واسطه وجود داشته باشه میگیم این مطابق با این هست یا نیست، اما اگه واسطه وجود نداره یعنی مستقیم اینو داریم میبینیم. خب اینجا وقتی چون واسطه نیست دیگه جایی نیست بگیم این خطاست یا نه، خب خودش رو یافتیم. ولی سوال اینه که در این گونه موارد از کجا معلوم این خودش رو نیافتیم و نه صورت‌های جعلی خودتون در خیال متصل و در نفستون، چنان که از کجا معلوم واقعا این چنین چیزهایی موجود است که شما میابید و نه موهوم ولی شما میابید، که اشاره کردم به روانگردان ها. روانگردان ها رو که این اون بنده خدا که توی تبلیغات تلویزیون میگه که قرصش اینقدر خوبه که آدم میبینه در دیوار سنگ و چوب و حیوانات با آدم صحبت میکنن، او دقیقا همینجور میابه که در دیوار باهاش صحبت میکنند، صحبت میکنن با او، منتها از نظر ما صحبت نمیکنند. خب همین نشون دهنده اینه که او اگرچه یک ادراک بیواسطه داره، صورت نداره، مفهوم نداره، قالب ذهنی نداره، اما در این حال مییابد که حیوانات باهاش دارن صحبت میکنن، در حالی که اون میدونه حیوانات صحبت نمیکنن. مگر کسی اینجوری بگه که بگه اینها به خاطر همین اختلال های جزئی در نفس پدید آوردن سبب میشه که سخن گفتن و نطق در و دیوار رو ادراک کنه؟ اگر اینجوری باشه یعنی یک تجربه عرفانی پیدا میشه براش. اگر اینجور باشه خب طبعا و ضرر و زیان هم نداشه، یعنی اعتیادآور نباشه که سبب گرفتاری دیگر بشه، و خب میشه که تجربیاتی که خوبه که مخصوصا کسانی که فلسفه میخونن برای اینکه بدونن علم حضوری چی هست و اینجا بتونن که نقد و بررسی کنن بد نیست که بله یک بار حداقل تجربه کنن تا ببینن چی هست. بله خیلی خوب. بعد اگر وقتی خواستین استفاده کنین با یک مشاور امینی گفتگو کنین که زیاد مصرف نکنین، کم باید باشه. بله درست،
حالا در واقع ممکنه باشه یا نباشه در گزارش شروع نمیده.
بله
بره اون روانگردان یا بره هر کسی مورد دیگه بگیم خطا دو جوره هست، یکی خطا از منظر اونی، خطا از منظر ما یا واقعیت بیرونی، و خطا از منظر اونی خطا نیست چون همون چیزی که واقعا داره میبینه هم گذاره.
بله خب معمولا هم در علم حضوری همین رو میگن، ولی صحبت در اینه که من که این ادراک من که داره گزارش میکنه در گزارش هم خطا وجود نداره، او کار خودشو درست انجام میده، این عکسی که بود منتقل کنه داره منتقل میکنه. ما بیدار باشیم یا خواب باشیم چشم اگه باز باشه مشغول عکس برداری است، این عکس به مغز میرسه، ولی اونی که باید این عکس رو بخونه دیگه نمیخونه در حال خواب. سخن در اینه که در این کون موقع نمیخونه درسته، در این که ما در روش چی داوری میکنیم این هم هیچی، ولی همین بخش این صورتهایی رو که داره منعکس میکنه و گزارش میکنه درست گزارش میکنه یا نه. مثلا آیا این احتمال وجود نداره که این کسی که در این رنگی که در مقابل ما هست قرمزه ولی اون سبز گزارش کنه، آیا این امکان پذیر هست یا نیست؟ امکان پذیره دیگه. آخر
اون زمیر رو کجا برمیده اون رو گزارش بکنه؟
خب اگر ببینید اصلا علم
اون اگر چیزی باشه که همان چیزی که نزد اوست،
بله
اون فرق آن فرق میکنه ولی آن رو که از اون جدا
بکنه. نه ببینید اگر گفتیم که همانی که نزد اوست، اگر این گفتیم یعنی با مجعولات نفس دیگه کاملا جور در میاد، یعنی نفس ما همینطوری برای خودش صورت جعل کنه، اونا هم تماشا کنه به من گزارش بده، ولی اینو که علم نمیدونیم که، یعنی فیلسوف اینو علم نمیدونه، عارف هم اینو علم نمیدونه، میگه این که
یا نمیدونه
اصلا در علم ادراک یه نوع ادراک، ادراک نه نه تو تقسیم بندی اونا قرار نمیگیره، اینا رو میگن که اینا رو میگه که موهوماتی که هیچ اساسی ندارد، بنابراین حکایت از امری نداره، در حالی که علم آنی که حکایت از چیزی داشته باشه به نام معلوم، اینو معلوم نداره، اینا فقط خود علمه. خب حالا یا به اصطلاح خودشون مثلا علم نیست، به خاطر اینکه علم یا به معنای حصولی است، میگن هو صورت الحاصله من الشیء عند النفس، اینم که شیء نداره، یا در علم حضوریه میگن که هو حضور الشیء عند النفس، باز اینم که شیء نداره، این در واقع حضور هست ولی حضور شیء نیست، حضور صورتش هم نیست، مجعولات نفسه، چی کارهایی است یا صورتهایی است که خود نفس خلق میکنه، ازش هم لذت میبره. اگر تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم، اون چیزی که در دنیا در این موارد اتفاق میفته دقیقاً مانند ایجاد موجودات در قیامت یا جعل صور در قیامت، در قیامت چطور حداقل در حکمت متعالیه میگن نفس اون صورتهایی رو که میطلبد جعل میکنه، ازش هم لذت میبره، نه اینکه وقتی جعل کردی یعنی اینجوری درختی است که نفر دوم میتونه بیاد از این درخت استفاده کنه، درختی جعل کرده خودش جعل کرده، در درون خودش جعل کرده، میوارم خودش از درون میچینه، این درخت هیچ کسی بهش دسترسی نداره، نفر دوم اگر میل به میوه داشته باشه نمیتونه بگه ما از میوه شما میل کنیم، بلکه او هم باید دوباره درختی جعل کنه، یعنی این علم نیست بدون معلوم.
خب اگر این علم نباشه، علم بدی باشه مثلا،
بله؟
ما صحبت میکنیم علم حضرت حق به خودش
یاد، بله؟
نه
از این شکل نیست، نه نه نه، تفاوتی میانه علم خدای متعال و علم ما در اینه که علم خدای متعال علت، علم ما معلول، ما هم اگر علم هایی داشته باشیم که علت باشه همینجوری هم باشه خوبه، شبیه علم حق میشه، ولی علم های ما معلومه، یعنی علم های ما پس از وجوده، یعنی تابع معلومه هست. ملا صدرا میگه که علم متعارفی رو که ما داریم علم تابع معلوم هست، نه علم مطبوع معلوم. علم تابع ویژگیش اینه که باید حکایت داشته باشه تا علم باشه، و اگر حکایت نداشته باشه علم بودنش معنا نداره. اما علمی که مطبوعه، یعنی یه صورتی رو یا بگیم خدای متعال جعل کرده یا نه علم ذاتش هست، اون صورت علمه، علم بدون معلوم هست، ولی چون علت سبب میشه که معلوم بر اساس او پدید میاد. اگر ما همچنین علمایی داشته باشیم که یه صورتی رو مثلا حالا تقریبا اگر از باب تشبیه محسوس به معقول، مانند یه مهندس عمران که یه صورتی در ذهنش داره، اون صورت را در بیرون مطابقش ایجاد میکنه، موجود خارجی ایجاد میکنه، اون در باره اون صورت میتونیم میگیم که صورتش خوب یا خوب نیست. وقتی میگیم صورتش خوب یا خوب نیست، یا علم مثلا واقع نما هست یا نیست، اینو میتونیم دربارش بگیم به این معنا که آیا این صورتی که داریم همه اون جنبه ها و لوازم و فروعی رو که باید داشته باشه داره یا نداره. اما اگر از این علم نباشه، از این چیزه باشه که ما تخیلات بکنیم لذت میبریم، این از مصادیق نه علم حصولی به حساب میاد، نه بر حسب تعریف، نه علم حصولی نه علم حضوری، بنابراین این دیگه بر حسب تعریف علم نیست تا بگیم حالا علم خوبیست یا علم بدیست. علم یا باید که حصول صورت باشه یا حضوره، یا حضور صورت باشه یا حضور ظاهر صورت باشه، هیچ کدام از اینا در این گونه امور موهوم و متخیل وجود نداره. بله بفرمایید.
صورت
حالا اولا که این طلب فقط از اهل جهنم، طرف اهل جهنم است نه از طرف اهل بهشت، اونم بدین خاطر هست که اهل بهش به خاطر داشتن قوه فاعلی قوی تر میتوانند چیزهایی رو جعل کنند که اهل جهنم نمیتوانند جعل کنند. یعنی اهل جهنم هر موقع که تا میرن تصور کنند، همین گناهان دنیا رو تصور میکنند، گناهان دنیا رو تصور کردن، دقیقا یعنی آتشی رو در اونجا جعل کردن. اما اونه نمیتونن که مثلا نماز رو تصور کنند، تا این که به خاطر تصور نمازشون مشتهیات نفسشون ایجاد بشه. خب در این گونه موارد به چیکار کنن؟ به کسی که چنین توانایی داره تقاضا کنن که شما جعل کن. البته اینو نمیدونن اهل جهنم که او اگر جعل هم کنه میره نمیرسه، یعنی اینجوری نیست که اگر فرمود که افاضه کن بر ما از نعمتهایی که خدا بهتون داده، اونم بگو باشه بفرما بردارین. اینا تقاضا میکنن به خاطر جهالتشون، ولی اونها نمیتوانن چیزی از نعمتها رو به جهنم بفرستند به خاطر اینکه هر کسی هر چی جهل میکنه در درون نفس خودش جهل میکنه، نه در میدون فوتبال که ده نفر دیگه میان دنبالش بچرخن. خب این میشاره اصلا در علم حضوری قطعا باید بشه. یه جمله همین الان میخواستم خدمتتون عرض کنم که ببینید در علم حضوری ارادی نیست، علم غیر ارادی است، اما علم حصولی ارادی است. برای همین اساسه که در یه بابی در اصول کافی داریم که آیا علم خاندان پیامبر کم و زیاد میشود یا نمیشود. یه باب دیگه داریم که اونجا هم گفته میشه زیاد میشود. یک جای دیگه هم یک باب دیگر داریم در این که آیا خاندان پیامبر همه چیز را میدانند. وقت در اونجا بر حسب نقل اومده که آنچرا که اراده کنند میدانند، ولی اراده نکنند نمیدانند. این مربوط علم حضوری نیست، علم حصولیه که هرچی اراده کنند اون صورت که در خزانه ذهن یا نفس یا مانندون هست احیا میشه، حاضر میشه، میدانه، یعنی به طور تفصیلی. وقتی هم که بهش توجه نکرده و اراده نکرده اون وجود نه. اما در علم حضوری اینجوری نیست، علم حضوری اراده بردار نیست. پس کسی که علم حضوری داره خارج از اراده شه، منتها این که آیا استعداد دیدن یک لحظه. عرفا میگن که در آغاز که وقتی علم حضوری یا مکاشفات درشون رخ میده کلبرق الخاطف، یک لحظه مثل تاریکی شب که ابرا به هم میرسن جرقه میزنه، یک جرقه است، ولی در این جرقه به اندازه 100 تا کتاب مطلب معلوم میشه. و ممکنه کسی بیشتر از این داشته باشه، بیشتر و بیشتر و بیشتر، تا مثل انسانهای کامل یا کسانی که طهارت ذاتی دارن، اونا پیوسته علم حضوری دارن نسبت به همه مراتب و بواطن عالم. خب اینم در مورد خلل ناپذیری.
چرا اصلا
نه اونجا. نه نه اصلا علم حضوری کم و زیاد شدنی نیست، مخصوصا علم انسان کامل. انسان کامل زیاد شدنی نیست، منطقه اونجا اگر گفته در روایت اومده که آره زیاد میشه، شبهای جمعه زیاد میشه، نه اون یه چیز دیگه. این که در شبهای جمعه اومده که علم اولیاء خدا زیاد میشه، خب اگر بخواد زیاد شدنی باشه نباید بگه شب جمعه، باید بگه وقتی ما مطالعه میکنیم، وقتی داریم فکر میکنیم، وقتی با دیگران صحبت میکنیم. این که اختصاص به شب رحمت داده شده حکایت از یک معانی دیگری داره. باید بتونه، باید بتونه، به الا فاقد اعتباره. بله ببینید، این اگر نتونه، یعنی عارف فقط عکس‌ها رو تماشا کنه، هیچ ندونه که این عکس‌ها عکس چیزی هست یا نیست، این که علم نیست، چون نه صورت شیء نه خودشه، هیچ کدوم از اینا نیست. بنابراین تعریف علم برای صادق نیست. پس برای اینکه علم باشه باید ضمن این که این تصاویر رو که داره می‌بینه داره شهود می‌کنه، باید علم به شهود هم داشته باشه. یک دوم این که علم به عقبه این شهود، که این شهود چیزی است، باید داشته باشه تو علم باشه. پس آیا میشود یا نمیشود؟ من میگم باید بشود، و اگر نشود علم نیست، و اگر علم نباشه دیگه مشاهده و مکاشفه و مانند اینا به درد جایی نمیخوره، یا علم حضوری به درد جایی نمیخوره. که این یه جهتش که فیلسوفان میگن احتمالاً این که میگن که علم حضوری خطا بردار نیست، یه جهتش اینه که مبادی خطا رو نتونستن تشخیص بدن، یک جهتش اینه که اصلا علم حضوری برای فیلسوفان مبهمه. هر وقت مثال میزنن که میگن که خب حالا علم حضوری چی، میگن علم ما به نفسمون مبهمترین علمی رو که ما میتونیم درباره صحبت کنیم ولو حدیث نفس کنیم، نه برای دیگران که بگیم توانایی بیان نداریم. وقتی به خودمونم مراجعه میکنیم میخوایم که حدیث نفس کنیم ببینیم ما درباره خودمون چی میدونیم، خوب که دقت میکنیم این چیزی نمیدونیم. این که میدونم که من هستم، این که کفایت نمیکنه. که اولا این کفایت نمیکنه، ساین اگه باشم هر موقع من توجه پیدا میکنم به این گزاره میبینم هستم، اما بسیار از اوقات توجه نمیکنیم که هستیم یا نیستیم. آیا در اینجور موارد رو میتونیم بگیم که ما علم حضوری به نفس نداریم؟ مستاقش رو یکی علم حضوری نفس به خودشه، این مواردی که تجربه دارن، یکی هم علم به ادراکات باطنی مانند درد و غم و غصه و مانند اینها. این دو تا میگن که جزء موارد علم حضوری است، همین رو ما داریم. ظاهرن به خاطر اینکه براشون مبهم بوده. اون مصادیق دیگری که نام میبرن مثل علم مجرد و مجرد، علم علت و معلول، بعد گفتن معلول به علت چنان کار مصادیقش رو خدمتتون عرض میکنم، اونا که مبتلا بهشون نیست، اونا استدلال روشه. علم مجرد به مجرد استدلال داره، اما این کار آخر این فرد بگه علم مجرد به مجرد یعنی چی؟ شما مشابهش رو صد درجه پایین‌ترش رو تجربه داری که بگی خودت اول فهمیده باشی، بعد این فهمش رو ما منتقل کنی، کسی نمیدونه. در نتیجه علم حضوری جز موضوعات مبهم خواهد بود. وقتی جز موضوعات مبهم که باشه، نمیتونه مبنای برای حل مسائل پیچیده قرار بگیره. اینکه بله، اینکه همه اینا قبول کردن، در حالی که چرا علم حضوری خطا ناپذیره؟ میگن علتش اینه، واسطه نداشتنه. میگن در علم حضوری واسطه نداره، منتها عرض کردم خدمتتون که این واسطه نداشتن کمک میکنه برای اینکه از خطا فاصله بگیره، اما اینکه واسطه نداشتن سبب بشود که اصلا خطایی درش نداشته باشه، این مقدمات به این نتیجه تناسب نداره. چون واسطه ندارد یعنی خودش ای حاضر شده، ممکنه واسطه نداشته باشه خودش هم حاضر نشده باشه. یک امر موهومی رو ما به عنوان علم حضوری تلقی کنیم، مگر اینکه کسی بگه که البته دیگه در فلسفه و عرفان نمیشه اثبات کرد، کسی بگه که در علم حضوری عصمت شهودی وجود داره، یعنی امکان نداره خطا داشته باشه. این البته توی نظریات فلسفی وجود داره، در حکمت متعالیه بنابر این چهار نظری که خدمتتون عرض کردم، یک نظرش اینه که ما علم رو وقتی ما به چیزی علم داریم که متحد با عقل فعال شده باشیم. اگه کسی این رو پذیرفت، اگر اینو کسی پذیرفت، ما وقتی که به چیزی علم حضوری که داریم متصل با عقل فعال شدیم، عقل فعال هم خطا نمی‌کنه، دایی بر خطا هم نداره. دقیقاً برمیگردیم به نظریه دکارتی. او میگفت که کسی یا خدا نمیخواد منو فریب بدهد، اون تعبیری که خدا فریب نمیدهد، اینجا عقل فعال فریب نمیدهد. یا اگر نظریه دیگر که اتحاد با علت معلوم نه علت عالم، این یکی علت عالم بود، اتحاد با علت معلوم یکی از نظریات پنجگانه است که ما برای اینکه علم پیدا کنیم به چیزی، علم حضوری به چیزی پیدا کنیم، باید اول بریم با علتش متحد بشیم. وقتی علم به اتحاد و علت که داشتیم، علم به علت داریم، علم علت هم قطعا علم به معلول هست، بدین تردید نیست. ولی این که حالا ما با علت متحد شدیم یا با امر دیگری متحد شدیم، اگر اثبات بشود که ما با علت متحد شدیم، که البته راهی برای اثبات داره، به طور خاص اگر یه نظریه رو در مورد وجود ربطی در پایان این بحث مطرح کنم، اینه که یکی از راه‌های تصحیح معرفت شناسی یا اعتماد به معرفت شناسی همینه که وقتی وجود عین ربط باشه، ما به هر چیزی که علم داشته باشیم بناگزیر باید با علتش اتصال داشته باشیم و اتحاد با علت باید داشته باشیم، بلکه وحدت با علت باید داشته باشیم. اگر وحدت با علت نداشته باشیم، وحدت با علت معلوم وقتی نداشته باشیم، با خود معلوم نمیتونیم اتحاد داشته باشیم، بخاطر اینکه معلوم عین ربطه، عین ربط نه وجود استقلالی داره، نه لحاظ استقلالی، نه متحد میتواند با چیزی باشد. خب پس اگر بشود که اتحاد و علت پیدا کرد، دیگه اون چرا که ما در علت از طریق وحدت به دست آوردیم همونا هست که برای معلوم ما میشناسیم به عنوان علم معلول، با معلوم تا اینجا درسته. و اما این که از کجا معلوم که ما با علت متحد شدیم نه با چیزی دیگر؟ خب با توجه به این که ما علم به این شی داریم، میفهمیم که به علتش اتصال پیدا کردیم، شرحش بمونه برای جای خودش. فقدان واسطه میگن که این سبب میشه که علم حضوری خطا نداشته باشه، چون همه خطاها در واسطه است که آیا این عد حکایت از اون داره یا نداره، این صورت حکایت از اون شی خارجی داره یا نداره. در علم حضوری چون صورت و عکس و مانند اینها نیست، خود معلوم هست، بنابراین میگن که به همین خاطره که خطایی رخ نمیده. ولی نکتهشو خدمتتون عرض کردم که راز خطا ناپذیری علم حضوری اینه که واسطه ای در کار نیست و خطا مربوط جایی است که حتما واسطه ای باشد. خب آره، ولی ببینید این که ما خودمون رو میابیم، واقعا چی میابیم؟
یه چیز میابیم که این اتفاق
بله؟
من یک سال پیش این چیز بگیم
بله. خب حالا درسته این موارد اینجوری داریم، مانند پیشبینی ها یا درسته پیشگویی ها، یا اینکه اطلاعات از آینده که در دسترس نیست از گذشته تا همینطور، بله، اینها توجیه های مختلف داره، ارتباط با این مسئله نداره. یک بله، یک توجیهش اینه که اینا جزء مجهولات نفسه، ولی نفس به قوتی رسیده که هر چیزی رو که جهل میکنه ایجاد میکنه. اینا هم توی روانشناسی و مانند اونها داریم و هم در حوزه روایات داریم که هر چیزی رو که شما پیوسته به خود تلقین کنین همون اتفاق میفته، ایجاد میشه. بله، یعنی نفس این اقتدار رو پیدا میکنه. و تو برخی از علوم که در علوم مربوط فرا روانشناسی، مربوط حوزه روانشناسی نیست، مسائلی است که تقریبا سابقه متافیزیکی داره ولی در روانشناسی هست، اونا میگه که اگر شما پیوسته چیزی رو تکرار کنی، حتی ما مثلا ذکر میگیم، اونا میگن که روزی 7 بار مثلا صبح بگو من امروز موفق میشم، موفق میشم، 7 بار بگی موفق میشی، و 7 بار نشد 7 بار بگو، بالاخره انقدر بگو که موفق میشی. عکسش هم همینطوره، یعنی اگر پیوسته از چیزی نگران بودیم، ترسیم نکنه اتفاق بیفته، نکنه اتفاق بیفته، این نفس سبب قوتش میشه که این فعل رو ایجاد میکنه. و این ممکنه یک عاملش باشه که نسبت به پیشگویی ها و آینده نگری ها، یک عامل دیگرش ممکنه نه، این اتصال به کتاب های علمی یا تعینات وجودی در سیر نزول هست، که یعنی وقتی که ما فکر میکنیم میخواه فردا اتفاق بیفته، در نفس ما به صورت ناخودآگاه به اطلاعاتی که در جای دیگر ثبت و ضبط و آرام آرام بر طبق اون نقشه ها اجرا میشه به اونجا دست پیدا کرده، ولی خودش هم نمیدونه، علم داره علم به علم نداره، ولی مربوط به قدرت نفسه. بله بله بله، قدرت نفس هم بر اماته دیگران، هم بر احیاء دیگران، هم بر اماته خود، هم بر احیاء خود، هر دو رو میتونن داشته باشن. نه، اسحاق بودن به خاطر اون اشتباهی رخ داده که ذبیح الله اسحاقه، درست دیگه، از نظر ابن عربی که فقط هم حالا تکی توکی هستن که ذبیح الله رو اسحاق میدونن نه اسماعیل. هر کسی که ذبیح الله باشه مظهر اسم محیی است، هر کس باشه. حالا به نظر عموم ذبیح الله حضرت اسماعیل، او مظهر اسم محیی است، ولی او چون میگه که ذبیح الله اسحاق، خب مظهر اسم محیی هم باید ذبیح الله باشه، باید که اسحاق باشه. او مسیحی ها اسحاق میدونن؟ درست، صحیح. خب این پس متأثر از اونجاها باید باشه. البته این احتمال که مثلا خب بعید نیست که بالاخره بر مکاشفات عوامل متعددی تأثیر داره، ولی اون چرا که در عالم مکاشفه میدن، مخصوصا کشفهای معنوی، فارغ از صورت و شکل و تعین و مانند اینها هست. این بعد از این که خودش تعویل یا تعبیر میکنه، اونا شکل پیدا میکنه. وقتی که تعبیر که میخواسته کنه، عادات و رسومش مؤثر بوده، یا ممکنه اطلاعاتی دیگر یا عوامل فرهنگی دیگر ممکنه مؤثر باشه، یا ممکنه اصلا نه خطا کرده باشه دیگه، در تعبیر ممکنه خطا کرده باشه. مظهر اسم محیی با ذبیح الله یکیست، هر کسی ذبیح الله مظهر اسم محیی است. اگر حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل، اگر حضرت اسحاق حضرت اسحاق، باشه عیب نداره که این که نه، این که شهود کرده است یک، دوم این که در مقام تعبیر و تعبیر و بیان اینجا ممکنه خطا کرده باشه. علاوه بر این که مگه کسی خطا کنه یعنی دیگه به درد جایی نمیخوره؟ مثل این میمونه که تفاوتش در اینه، ببینید تفاوت در اینه که ما چشم داریم، داریم مشاهده میکنیم، ولی در این هم مشاهده که میکنیم تو 100 تا 2 تا هم خطا میکنیم، یکی دیگه اصلا چشم نداره نگاه نمیکنه، این دو تا مثل هم هست. ابن عربی مثل کسی چشم داره ولی در هر 100 تا 2 تا خطا میکنه، بقیه مردم مثل کور نابینا، مثل نابینه مادرزاد میمونن که هیچی نمیبینند. نمیخوایم که بگیم اگر ابن عربی عارف بزرگ، شخصیت بزرگی، یعنی پیامبره، یعنی معصومه، یعنی خطایی نداره، که نه، ضمن این که خطا داره، آنچرا که او داره دیگران عشقی از اعشارش هم ندارند. چی؟
انسان
کامل به تبع نمیدونم. مرتبه عصمت کامل رسیدن کار آسانی نیست. حالا تو بگم مرتبه عصمت کامل هم که میرسید، این هم پیامبران که عصمت کامل رسیدن، ما دربارشون چی میگیم؟ میدونی که هرچی به درمین میاد بهشون نسبت میدیم؟ خب تو زمان مسلم میشه؟ نه، اینا رو آدم های بزرگی هستن، تجارب فراوانی دارن، ولی معناش خطا ناپذیری نیست، معناش کامل بودن نیست، انسان کامل بودن نیست. درجاتی از کمال رو دارن، ولی درجاتی دارن که در میان یک ملتی اگر بگردین همشون با هم دیگون درجات رو ندارن. ابن عربی اینجوریه. ابن عربی نه فقط بین ملت ها، بین عرفا کسی است که همه عرفا رو جمع کنن یک جا به اندازه ابن عربی نمیشن، همه بدون استثناء، مگر اینکه کسانی مانند قدیمی ها رو، مانند بایزید رو، اونا رو اگر بخوایم بگیم، اونا هم تازه در یه جهاتیش و امتیازات بسیار بزرگی دارن، ولی در گستری فهم بیمانند ابن عربی. ولی اینکه خطا هم داشته باشه، ما هیچی نمیدونیم، البته خطا هم نداریم، وقتی چیز نداریم کجاش خطا داشته باشیم، ولی او یک انبار میدانه. تو این انبار البته تکی توکی چیزی هم هست که باید اصلاح بشه. این جالب اینه که شخصیت هایی مثل مثلا حالا تو علمای شیعه، مثلا مانند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، یا مشابهانشون یا قدیمتراشون مثل قاضی طباطبایی، مرحوم ملکوتی، ملا حسین قلی حمزه، این شخصیت اینجوری که دیگه حداقل میتونیم بگیم که در میان شیعه اینا منحصر به فردن، اینا چنان در مقابل ابن عربی خضوع دارند بلکه خشوع دارند که اصلا گویی بزرگتر از ابن عربی ندیده اند. اینجوری هم وقتی علامه طباطبایی رو اینجوری تمام قد میسته در مقابل ابن عربی، این نشوندنده اینه که ابن عربی خیلی بزرگه، بزرگتر از اون که در فاهمه ما بیاد، ولی اینکه هزار سرم اشکال داشته باشه. بعد هم دنبالی نباشه یکی پیدا کنیم که دیگه عیب نداشته باشه، که اون اگه اینجوری فقط دنبال خدا و متحرانه از بندگان خدای متعال باید باشی. خب اینم یک نکته. نکته دیگر، باز ویژگی دیگری که در علم حضوری وجود داره اینه که علم و معلوم با هم متحدن. البته این تعبیرهایی که میگه این متحدن به معنی عینیت، یعنی وحدت دارن، یکی هستن، نه دو تا به یک وجود موجود باشن، یکی بیشتر نیستن، با حیث تحلیلی تعدد پیدا میکنن، هم عینیت علم و معلوم، هم عینیت علم و عالم، هر دو، علم و عالم، علم و معلوم، عالم و معلوم، این سه تا با هم دیگه در اینا که در فلسفه مطرح شده اینه که علم و عالم و معلوم، یعنی موجود اگر مجرد که باشه هم این جهات سگانه ازش انتظار میشه، هم علم، هم عالم، هم معلوم. اما اینا را وقتی تجزیهشون کنی سه تا مسئله است که هر سه قابل توجهه. اول اینه که علم و عالم یکی هستن، دوم اینه که علم و معلوم یکی هستن، سوم اینه که عالم و معلوم هم یکی هستن. این سه مسئله جداگانه با حیثیت‌های تحلیلی تعدد پیدا می‌کنه و میشه مثلا شش حیثیت، ولی یک وجود بیشتر نیست. بعدیش، بله، اتحاد عالم و معلوم یا اتصال وجودی میان اونها. این هم عالم و معلوم، باز اتحاد بگیم، اتصال بگیم، و درسترش اینه که وحدت، اتحاد، اونم اتحاد حقیقی امکان پذیر نیست. نه فقط اتحاد در مورد علت و معلول امکان پذیر نیست، بلکه در مورد هیچ دو موجودی که دو وجود جداگانه مستقل متمایز هم داشته باشن اتحاد امکان پذیر نیست. اونی که هست، یکی بفرمایید که اونی که در حقیقت باید باشه وحدته، اونایی که نیست اتصاله، ارتباطه. دو تا رو میتونیم که مثل این که دو تیکه مجسمه رو کنار هم دیگه بچسبونیمشون، آب و گل رو با هم دیگه، آب و خاک رو با هم دیگه مخلوط کنیم، آب و شکر رو با هم دیگه مخلوط کنیم، اینا امکان پذیر هست. اما اتحاد که دو وجود باشند ولی به یک وجود موجود بشوند، یا بفرمایید که مشابه اتحاد، هم حلول، این حلول و اتحاد نه فقط در رابطه با علت و معلول امکان پذیر نیست، بلکه در ارتباط با هر چیز دیگری امکان پذیر نیست.
اینجا
درست فهمیده، اینجا درست فهمیده، منتها اونی رو که فیلسوفان میگن یا این نیست یا این که به نحو مبهمی گفتن که ما حداقل میتونیم چیز دیگه ازش بفهمیم، اتحاد امکان پذیر نیست. اون اقسامی هم که نقل میکنه که حالا ابن سینا نقل میکنه، دیگران هم باز اقسام دیگری بهش اضافه میکنن، در 15 نوع اتحاد میارن. اتحاد به طور کلی باید دو وجود باشه و یک وجود موجود بشون، این امکان پذیر نیست. خب این هم یکی از علل خطا ناپذیری است، یعنی ضمن اینکه یکی از ویژگی هاست، این سه تا کمک میکنن، هم بیواسطه بودن و هم اتحاد علم و عالم و هم اتحاد عالم و معلوم، اینا کمک میکنن برای اینکه خطای رخ ندهد. میگن خطا همه برای اینه که دو چیز از دور به هم دیگه نگاه میکنن، ولی یک چیز میگن که معنا نداره که خطا درش وجود داشته باشه. خب تعابیری از شیخ اشراق آوردیم که ازش میگذریم، از ابن سینا هم با این که حالا جایی اتحاد رو نفی کرده، در جاهای دیگر باز تعابیر دیگری داره که اگر موجودی بری از ماده باشه و مجرد از ماده باشه، این متحد هست با علم خودش، با کمالات خودش و همچنین با موجودات دیگر میتواند متحد باشد. البری عن الماده هو معقول لذاته، بنابراین این مثلا اگر نفس رو با مجرد از ماده بدونیم، یا حالا عقل دیگه کاملا روشنه، عقل معقول که هست، عقل به ذاته هم که هست، بنابراین عاقل هم هست. پس اتحاد عقل و عاقل و معقول به همین معنایی که به یک وجود موجود باشن ولی وجودهای متعدد نداشته باشن، اینو ابن سینا میپذیره، ولی کجا میپذیره؟ در مورد موجوداتی که بری از ماده هستن، یعنی مجردات تام. اما در مجرد ناقص که نفس هست، اونی که اتحاد عاقل و معقول که در فلسفه مطرح میشه، در مورد نفس مطرحه، بله در مورد خدای متعال، در مورد مجردات عقول در اینجا مفروغ عنه. هم ابن سینا قبول داره، هم دیگران قبول دارن. خب حالا اگر اتحاد رو آنگونه که در عاقل در مجردات تعقب پیدا میکنه ابن سینا قبول داره، باید جای دیگه هم قبول داشته باشه، یا اونجا هم نباید قبول داشته باشه، اونجا باید بگه که عقل و عاقل و معقول در این گونه موارد در مورد مجردات عناوین تحلیلی هن. یک وجود حقیقی هست که به خاطر وجودش کمالات متعددی ازش انتظار می شود، یکیش عقل است، یکی عاقل است، یکی معقول است. نه اینکه عاقل بودن و معقول بودن و عقل بودن سه وجود باشن که به یک وجود موجود باشن، که هم در مجرد تام نادرسته، هم در مجرد ناقص. اما وحدت همچنان که در مجرد تام درسته، در مجرد ناقص هم میتوان تبیینش کرد و درست باشه. حلول و اتحاد اینه که در اتحاد این دو وجود یک وجود موجود باشن، ولی هر دو وجود موجودیتشون مستقل، حالا اگه مستقل نگیم در عرض هم باشن، اما در حلول دو وجود به یک، دو موجود به یک وجود موجودن که یکی فرع است و یکی اصل، یکی تابع است و یکی متبوع. اما در اتحاد اینجوری نیست، نه نه در طول نیستن، نه میتونن که در طول نباشن، ولی در حلول، چون حلول رو اصلش از همین مثال های تمثیل های عرفی گرفتن که مثلا مانند چی؟ احسن، مثل شکری که در آب حل میشه یا آبی که در گل وجود داره، مانند اینا رو، یکیش بالاصاله هست، یکی بالطبع، اما در اتحاد هر دو بالاصاله هستن. و عرض کردم خدمتتون که هر دوش به معنای دقیق فلسفیش نادرسته. خب یه نکته ایست اینجا، هنوز حالا دیگه وسط دعوا نخترین کردن هست، آیا از طریق علم حضوری میتوان به علم، از طریق علم حضوری میتوان حقیقت را یافت، یا اولا صدق را دریافت، دوم این که حقیقت اشیا را یافت، سوم این که وجود به ما انه وجود را از طریق علم حضوری یافت؟ سه تا سوال داریم در اینجا. سوال اول اینه که از طریق علم حضوری آیا می توان به صدق دست یافت یا نه، یعنی مشکل معرفت شناسی به وسیله علم حضوری حل کنیم، این یک. دومی که از طریق علم حضوری به حقیقت اشیا دست یافت، یعنی همون وجود اشیا. سومی که از طریق علم حضوری به حقیقت وجود دست یافت، نه وجود اشیا که وجودهای متعینه، به وجود و همون وجود آیا میتوان دست یافت یا نه. نظر رائج و شایع در میان فیلسوفان اینه که در هر سه مسئله پاسخ مثبته، هم میتوان مسئله صدق در معرفت شناسی رو تصحیح کرد، هم حقیقت اشیا رو از طریق ادراک ماهیتشون نمیتوان، از طریق علم حضوری فقط میتوان. سوم این که به خود وجود قطع نظر از هر گونه حد و وصف و عارض و زائد و لاحق و مانند اونها، به خود وجود از طریق علم حضوری میتوان دست یافت. نه دیگه وجود دیگه، قطع نظر از تعیناتش، و اگر تعیناتش رو بگیم همون حقیقت موجودات میشه. یه وقتی سوال اینه که مثلا به یکی از این موجودات، بنده، شما، میز، زمین، آسمان، به حقیقت اینها دست پیدا کنی، یعنی به وجود اینها، یک مسئله است. یا یعنی اینکه نه وجود اینها، نه وجود به ما هو وجود، سه تا مسئله جداگانه. نه اصلا صحبت از چی نکنید، وجود که هم در متعینات است هم در غیر متعینات، در متعینات است بدون حدود ماهویشون، یعنی وجود من نه به عنوان از این جهت که وجود من حد داره اندازه بی حدش، نه وجود لا به شرط قسمی، نه وجود لا به شرط مقسمی، هیچ کدام از لا به شرط ها وجود، یا به تعبیر دیگه فهم مطلق وجود، نه وجود مطلق، مطلق وجود که هم شامل وجود لا به شرط مقسمی میشه، هم مقسم، هم لا به شرط قسمی، هم به شرط لام به شرط میشه. خود وجود بدون هر گونه هست و اضافه و پیوندی، یا بدون لاحق و زائد و مانند اونها، آیا میتوان دست یافت یا نه؟ نظر رایج در فلسفه اینه و در حکمت متعالی هم اینه که میتوان در هر سه میتوان. خب آخه این که آیا در علم حضوری عقل در کار نیست یا نه هست، این در همین آغاز جلسه امروز خدمتتون عرض کردم که ما اصلا تمام ادراکاتمون، چه حصولی چه حضوری، چه مشتهیات چه منفورات، هر چی رو که هست ما با نفسمون ادراک میکنیم. حالا اگر نفسمون رو از این حس بشویم عقل، از این حس بشویم خیال، از این بشویم وهم، از اون یکی دیگه اسم دیگر میگذاریم، ولی ما یک چیز بیشتر نمیم، یک حقیقت بسیط داریم که با اون هم علم حصولی رو ادراک میکنیم، هم علم حضوری رو، هم جزئی رو، هم کلی رو، هم ادراکات ظاهری، هم ادراک باطنی، باطنی همین امر بسیط ادراک میکنه، یه شیء دوم نداریم. خب بله ببینید، از نظر ملا صدرا تشخص موجود مگر به وجودش نیست؟ به وجوده. این یک. دوم این که در خیلی از جمعه باید مبانی ملا صدرا رو به کار ببرید، نه عبارات رو که خودش گفته که من در عبارات جوری صحبت میکنم که همگان متوجه نشن، هم در شواهد روبیه هم در اشواهد. بله بله درسته. بله 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 حالا ببینید، این که ملا صدرا، از نظر ملا صدرا تشخص و هویت اشیا به وجودشون هست، این یک. دوم این که هر شی هم یک وجود بیشتر نداره، به الا لازمش تناقض هست، بنابراین من، شما، دیگری و دیگری، هر موجودی که وحدت حقیقی داشته باشه یک وجود بیشتر نداره. این وجود حقیقی که بسیط است، که جامع کل قوا یا کل کمالات، البته فیلسوف میگه کل کمالات مادون، ولی بنده قبلا خدمتتون عرض کردم کل کمالات، نه کل کمالات مادون، حالا فعلا میگیم کل کمالات مادون، حرف گذشته راه میکنیم. این وجود بسیطی که کل کمالات مادون هست، این در تحلیل ذهنی تبدیل می شود به قوه عقل، به قوه وهم، به قوه چی چی چی، اینا قوای متعدد در تحلیل به دست میاد، و الا انسان یه چیز که بیشتر نیست.
البته این تعبیر
از مبانی ما. بله دیگه، نه اصلا عبارات رو از کدام خدمتتون، حالا نمیدونم که با اینکه چند بار تا بال خدمتتون عرض کردم، نگاه کنید تو مقدمه از شواهد و رویه که کتاب هست، یکی در مقدمه مشاعر، یکی در مقدمه شواهد و رویه که اون نظرات خاص خودش را برده، یکی در مقدمه اسوار، میگه قاری محترم من آرا و نظریات خاص خودم را اولا به صورت پراکنده، ثانیم به صورت اشاره و غیر صریح مطرح کردم. وقتی خودش میگه من اینجوری صحبت کردم، میشه بهش بگیم که او عبارت شما جور دیگه میگه؟ میگه من نهایت تلاش رو کردم، حرفهای دیگران رو گفتم، وسط ها شرف خود من انداختم. در نتیجه در برخی از موارد هست که اون چیزی رو که ایشون گفته گاهی یک جمله یه سطری است، اما در مقابل 45 صفحه مطلب خلاف گفتن، 45 صفحه مطلب خلاف در مورد علیت گفته، یک سطر نظر نهایی خودش رو گفته. اون یک حرفم، اون یک جمله معمولا نمیگه که باری محترم اونی گفتم رو رها کن، میگه هر کس میخواد خودش متوجه میشه. پس باید حکمت متعالی رو بر اساس مبانی ملا صدرا تفسیر کنیم. مبنای ملا صدرا اینه که ده بار اقلا به صراحت گفته که تشخص هر شی و هویت هر شی این به وجودشه، وجود هر شی واحد است، وجود متعدد امکان پذیر نیست که تناقض بیانجامه، بنابراین هر انسانی هویتش به وجودش است و یک وجود هم بیشتر نداره. همین یک وجوده که هم عقله، هم وهمه، هم خیاله، هم غضبه، هم شهوته، هم شیطنت، هر اینها هست. اینم به این مفاهیم رو نه در تعددهای مصداقی بلکه در تحلیل عقلی این مفاهیم رو به دست میاریم، چون یا کل کمال است این موجود هست یا کل کمال مادون هست. وقتی اینجور هست ما رو در تحلیل به دست میاریم، بلا مصداق یه چیز بیشتر نیست که اونی که این اگر بگیم که وجود انسان اینه، همین عقلم هست، وهمم هست، خیالم هست، شهوت و غضب و مانند اون هم هست، ولی ما از حیثیت‌های مختلف اینو نگاه می‌کنیم، یک عنوان، یک مفهوم انتظار می‌کنیم، ولی مصداق همیشه واحده. بر این اساس وقت تمام فلسفه ملا صدرا، تمام عرفان، عرفان وجودی است. یعنی اگر بگین علم حضوری است درسته، اگر بگین علم نفسانی است درسته، اگر بگین عقلی است درسته، چون همش یک حقیقت واحد بیشتر نیست. البته خود عرفا گفتم، ملا صدرا هم گفته که من بسیاری از یافته‌های دیگران رو خواستم که در قالب برهان ارائه کنم. خب یه جایی اگر موفق نشده در قالب برهان ارائه کنه، خب ممکنه که چنین چیزی باشه، ولی بالاخره داره مشاهدات عرفانی رو در قالب برهان بیان میکنه، نه اینکه خودش رو آدم شاکی فرض کنه و بعد هم استدلال کنه تا مقصد برسه. نه، او به مقصد رسیده است، داره اون به مقصد رسیدش رو میخواد به دیگران تعلیم بده، در قالب های قابل فهم ارائه میکنه. خب دو تا نکته است، یکی اینه که آیا تمام قالب‌های برهانیش درست ناممکن درست نباشه، دومی که آیا تمام یافته‌هاش درست ناممکن درست نباشه. خطا در هر دو امکان پذیره. بله، هر دو خزانه فهم مشترکه، ولی یکی میگه که من در قالبی میگم که اهل فن میپذیرن، دیگری میگه نه من حرف فهمیدم رو میگم. فهمیدین فهمیدین، نفهمیدین نفهمیدین. شما گفته های محتوای کلام ملا صدرا با محتوای ابن عربی تفاوتی ندارد، محتوای ابن عربی با محتوای بایزید تفاوتی ندارد. تفاوت این ستا داره اینه که بایزید هیچگاه استدلال نمیاره، میگه استدلال آوردن یه دور شدن، یا میگه به من اعتماد داری یا اعتماد نداری. اگر اعتماد داری اون چرا که من میگم همینه رو باید بگی، تو به نقطه برسید تو هم مظهر اعتماد داری دیگران باشی. اما ابن عربی در بعضی از جاها استدلال میکنه، ملا صدرا در همه جا استدلال میکنه، ولی همیشون در یه جهت مشترکن که یه چیزی رو که قبلا یافتن یا به زبان ملا صدرا از طریق تضرع و ابتهال و زاری و گریه و اشریختن و شب زنده داری رسیده است را در قالب برهان داره ارائه میکنه. ما چیزی مانند شیخ اشراق، شیخ اشراق میگه که خواننده محترم اگر استدلال های ما از اول تا آخر همه که غلط باشه، یک ذره از یقین من به محتوای اون چیزی که ارائه کردم کم نمیشه، چون میگه من از دلیل که به دست نیاوردم، دلیل متأخر از یافته من هست. و فرقی میان حکمت مشاء و حکمت متعالی بر همینه که حکمت مشاء دلیل مقدم بر فهمه، ولی در حکمت متعالی دلیل متأخر از فهم هست. یافتن آنگاه در قالب ارائه کردن برای دیگران، به الا خودشون باید از راه دیگری فهمیده باشن. در حمله هو و هو و آیت‌الله جوادی آملی میگه که حی متعلق، این بر حمله هو و هو بر انسان اطلاق میشه.
مثلا ما میگیم درباره روح میگیم مثلا ما دارای روح، درباره جسمی ما داره نفس دارای نفس
بله خب این تعبیر عرفی است این تعبیر عرفی است تعبیر فلسفی تعبیر فلسفی قدم اول اینه که قدم اول اینه که نفس انسان ها اصل وجود انسان هاست بنابراین انسان ها نفسن بدن هم دارن این نظر رایج فلسفی نفس داره در نظر رایج فلسفی در نظر حکمت متعالیه نفس و بدن دو چیز نیستن یک وجود است که از جنبه نفس است از جنبه بدن یا از جنبه نفس برش اطلاق میکنیم بنابراین اونی رو که انسان هست وجود خاصشه نه روح نه نفس نه هیچ کدام دیگر نیست بلکه وجود خاصه که از این وجود خاص روح انتظام میشه بدن انتظام میشه قوا انتظام میشه و مانند اینا این وجود خاص رو در گفته های متأخرین و معاصرین اومده که این وجود خاص رو
بودن وجود رو تنزلاتش شکل میده یا کمالاتش
خاص بودنش رو نه تنزلاته در قدم اول در اونجایی که انسان ها همه مشترکن در تنزلات که حیند اونم حی به معنای تمامیت حی این همه انسان ها در این مشترکن یا کمال حیات اما در سیر صعود انسان ها دیگه از هم دیگه کاملا جدا میشن وقتی جدا که شدن دیگه یک تعریف برای همه نمیتونیم بیاریم زید یه تعریف ویژه خودش داره امرم یه تعریف ویژه برای خودش تا آخر رو در قوس صعود جدا شدنشون و امتیازاتشون از یکدیگر یا به تعبیر دقیق‌تر تفصیل وجودیشون تفاوت پیدا میکنه بله تفاوت میکنه حالا البته این که در سیر صعود از حیث تفصیل با هم دیگه تفاوت پیدا میکنن بگونه ای که هر تعریفی بیاریم شامل من بشه شامل شما نمیشه شامل شما بشه نفر بغلی نمیشه هر کسی یک تعریف ویژه خواهد داشت این در سیر صعود وقتی در سیر صعود که اینجوری بود در بعد و سیر صعود هم که در وجود طبیعی دنیوی است اونم باید همینجور باشه به تعبیر دیگه بر اساس حکمت متعالیه که تشخص هر شیء از جمله انسان‌ها از جمله تک تک افراد انسان به وجودشون هست هر شخصی وجود ویژه و خاص خودش داره هم یه جهتش مربوط به سیر نزوله هم یه جهتش مربوط به سیر صعود آخرین جمله اینه که بنابراین همچنان که در سیر صعود هر انسانی یک ماهیت تام داره در آغاز سیر صعود هم که انتهای سیر نزول است اونجا هم هر کدوم یک ماهیت خاص خودش رو داره بله
وجود علمی
نه همه مراتب همه مراتب قابل حمل هست هر کدام که اشده چرا دیگه اشده ببینید تمام وجودهایی رو که ما از وجود علمی تا این ته خط از اینجا هم تا آخر که داریم میریم تمام اینا وجود ماست بنابراین بر ما هم میشه بدون هیچ گونه حیثیت تقییدی تا اینجا درست اما این وجودها شدت و ضعف دارن شدت و ضعف وجودها این گونه که ما تو جهان طبیعت اسفل سافلین ضعیف ترین همینطور بدیم وجود عالم مثالمون قوی تره پس او احق است اولاد وجود عالم عقل وجود در مرتبه عیان ثابته اون احق همه اینهاست در سیر نزول اما در سیر صعود معلوم نیست که آیا در سیر صعود همون اتفاق میفته که در آغاز پایان سیر صعود همون آغاز سیر نزول هست یا این که نه همچنان که گفتن به صراحت هم گفتن که در سیر صعود موجودات کاملترند این کاملترند دو تا معنا داره یه معنیش اینه که اصلا سیر صعود مربوط مرتبه علمی نیست پایینتر از مرتبه عقوله اگر این باشه کاملا روشنه اگر نباشه یعنی اگر ما سیر صعود رو بگیم میرسن به مرتبه ذات خدای متعال به مرتبه وحدت حقیقی اگر این رو بگیم باید بپذیریم بدا را تنها راه حلش بداست بگیم اینا در سیر صعود به گونه میشه که در مرتبه چیزی شبیه به الهیات پویش که چیزی اتفاقی میفته که ذات خدا هم تغییر میکنه اون اعیان ثابته قبلی در اعیان ثابته در سیر صعودشون کاملا متفاوت هستن ولی آیا این که چنین چیزی میتوان پذیرفت یا نمیتوان و اگر بتوان میتوان گفت و مدللش کرد یا نه این دیگه خیلی پیچیدگی داره و جرأت هم میخواد
چند بارش
نه نه منامتی نیست نه ابراهیم اصلا کمتر بوده نه ملامتی ها دیزی مشاهیر نیستند مشاهیر اغلبشون نه زندگی متعادلی داشتن حالا ممکنه قلندری خیلی ابراهیم ادهم به قلندری بودن خب خیلی شباهت داره اما به ملامتی بودن توشون ولی چیز مشاهیر نیستن اما در قلندریان چرا بودن؟ مثلا ابراهیم ادهم و کسی که اصلا کار در حوزه عرفان و تصوف کسی کاری اجتماعی کنه و دیگران رو بر خودش مقدم بداره، دیگه به نوعی یا موصوف یا متهم به قلندری بودن خواهد شد. ولی بایزید نه، نه قلندری است نه ملامتی. نه نه ملامتی نیست. ببینید اینکه ملامتی دو تا معنا گفتن، یک معناش اینه که هر سخنی که نوعی شطح درش باشه، مثل تعابیری توحیدی که حالا ظاهرش قابل پذیرش نیست، مثل تعبیری که درخت گفت انی انا الله، حالا به جای درخت یه آدم بگه انی انا الله، اینا رو اگر بگیم ملامتی هستن، خب بله همه عرفا بدون استثنا ملامتی خواهیم بود، چون یا اینا رو گفتن یا اگر نگفتن هم قبول دارن. اما ملامتی بودن اینا نیست. معیار اصلی، معنی دوم ملامتی که معنی رایجش هست اینه که انجام میدهد کاری را که عرف، عقل، شریعت نمیپسندد. این نشان ملامتی اگر باشه، بایزید اینجوری نیست. بایزید جز کسانی است که روزه بسیار میگرفت و بسیار که یعنی بیشتر از این ایامی را که به نام مستحب شهرت پیدا کرده، نماز فراوان میخوند و خب همین نشون دهنده که ملامتی نیست. کسی روزه بگیره ملامتی نیست دیگه. اونایی که ملامتی هستن در دو نقطه اوج داره، یعنی کاملا دیگه تابلو میشن. یکی در روزه ماه رمضان یا چیزی میخورن یا آدامس میجوان، حالا البته الان اون موقع آدامس نبوده، یا اینکه نه هیچی هم تو دهنشون نیست، شروع کن دهنشون به هم زدن، دیگران میگفتن نگاه کن این کافر بی همه چیز روزش خورد. چی؟ کی؟ بله این یک گروه. گروه دیگر هم کسانی بودن که آب میخوردند ولی میگفتن به به چه شراب خوبی بود، و مثلا میگفتن که این شراب البته گرون بود ولی میارزید، ما خوردیم مثلا 48 ساعت. هم در این دوتاست که تابلوشون هست، شراب خوری روزه نگرفتن و بقیه کارها دیگه جزئی بود و ریز بوده. بله نه عرفا اهل این چیزا نیستن، اهل عرفا جزء کسانی هستن که حالا ممکنه که برخی چیزها رو بشه درباشون گفت، ولی در حوزه تخلف از شریعت را خیلی نو مراقب بودن، خیلی مراقب بودن. بله اونا همون شراب تحوه حضرت حافظ داره. بله مثلا دیوان حافظ دیوان ملامتیانه از اول تا آخر در اون عرفا. در غیر عرفا حالا اصلا شیرازی ها زارن خیلی هاشون ملامتی هستن. سعدی آیه احرمانی استثناء هستن. بله
بله
نه اینا حفظ ظاهر میکنن، اینا ظاهر اصطلاح هستن و شرط مؤمن ظاهر صلاح بودنه، یعنی حتی اگر روزه نگرفت بگه روزه ای دیروز خیلی اذیتمون کرد، حتی اگر شراب خورد بگه چه آدم هایی بدی پیدا میشن که مثلا شراب هم میخورن، چه چیزا، چه عجب، چه حرفا. ظاهر صلاح بودن شرطه. چی؟ خب ولی اگر بخوره آره، ولی نه ظاهر صلاح بودن امر مقبول، مقبول و مطلوبی است. آره آره ظاهر صلاح بودن به خاطر اینه، به خاطر اینه که باشه باشه. ببینید اونها ضمن این که اونها آدمای بسیار خوب و ما در فضلشون اصلا حرفی نداریم، ولی مقتدای ما نیستند. مقتدای ما معصوم است. فقط کسی که وقتی ملامتی است یعنی تجری به گناه را، یا ظاهر صلاح نیست، جرأت بر گناه رو در دیگران تقویت میکنه، هم در خودش تقویت میکنه هم دیگران. اول به خودش این جرأت رو میده که یه بار که ریاکاری نکرد و گفت هر چه باد آباد، برای دفعه بعد راحت تر خلاف رو انجام میده. این برای خودش این ضرر داره که جریتر میشه، برای دیگران هم شریعت را مهمل تلقی میکنه. بنابراین ما، یعنی ما به طور کلی کسانی که اهل دین هستن، حالا چه شیعه چه سنی چه غیره، اینا باید پیرو انبیا باشن، پیرو اولیاء منصوص معصوم باشن. دیگران عرفا بسیار خوب ولی مقتدا نیستند. البته یه جهاتی میتونیم بهشون تأثیر کنیم، این سلوکی رو که اینا دارن، زحمتی رو کشیدن، فشاری رو که تحمل کردن، شب زنده‌داری‌ها کردن، خب اینا چیزه بسیار خوبی است که آدم باید بهشون اقتدا کنه. اما اگر یه جایی گفتن که مثلا شرابی خوردیم چنین چنان، خب اولا میگیم که نه اینا نمیخورن، بعدم اگه خوردن هم به خودشون خوردن ما ارتباط نداره، نمیتونن که مقتدا باشن. بله، این اون بهشت خدای متعال هم با حفظ ظواهر شریعت، یعنی چه بهشت افعال باشه، چه بهشت صفات باشه، چه جنت ذات باشه، همه از طریق پیروی از انبیا، خود پیروی از انبیا، چه از فرط شدت محبت باشه یا نه از فرط ریا باشه، خود پیروی خاصیت داره. بله، خب حالا این سه رو آیا میشود یا نمیشود، از قدم خدمتتون که از نظر عرفا و فیلسوفان هم به هر سه اینها از طریق علم حضوری میتوان رسید، ولی آنچرا که پیش از این گفتیم در این باره هم حاکم است، یعنی اگر خورده ای داشتیم در اینجا هم وارد هست. خب خود وجود را که عبارت ملا صدراست که حقیقت وجود را ادراک وجود لا یمکن الا به شهود و الحضور الوجودی، فقط میتوان شهود کرد و ادراک و حضوری داشت، منتهی شهود ادراک و حضوری بلکه وقتی مصادیق علم حضوری خدمتتون عرض کنم میبینین که این میتونه معانی خیلی گسترده‌ای داشته باشه. بله، یعنی همین که ادراک و حضوری دیگه. ببین ما چون دو تا نمونه که بیشتر ندیم، کلا تجربه که امروز هم چند بار تا بار خدمتتون گفتم که تجربه ما، یعنی فیلسوفان و بسیاری از کسانی که امور عقلی رو میدونن، ادراکشون در علم حضوری که علمشون به نفسشون هست، یکی هم علمشون به ادراکات نفسانیشون هست، همین دو تا علم حضوری دارن. مثل این که ما وقتی که شادی را میابیم، خود شادی را میابیم یا مفهوم ماهیت آن را، خودشو میگه ادراک حضوری یعنی این. بنابراین کسی که وجود را از طریق حضور ادراک میکنه خود وجود را میابد، نه آثار و لوازم و علائم و ویژگی هاش رو، نه مفاهیمش رو. اون تعبیر، اون کتاب چیه سارت، به طور کلی اگزیستانسیالیست های ملحد، اینها عارف مسلک هستند و این الهادی که بهشون نسبت داده شده الهاد دینی نیست، یعنی اون معنایی که در الهاد دینی گفته بهشون نیست، اون الهاد عرفانی است. و عرفا هم میشوان اون الهاد رو میتوان نسبت بده، یعنی کسانی که خدا رو یک شخص نمیدونن، یک فرد متمایز دیگران نمیدونن. او در روی وجود همین رو تو اون کتاب چی میگه که در کنار در زیر در پارک زیر درخت بلوط نشسته بودم، به این درخت نگاه میکردم، دیدم که از ریشه هاش که از همه جا زده بیرون، دیدم که وجود از همه جا زده بیرون، وحشت مرا فرا گرفت. به ساقش نگاه کردم، از ساقش هم وجود زده بیرون، ترسیدم، چشم بالا رو گرفتم، دیدم از شاخه و برگاش هم وجود زده بیرون، به خودم نگاه کردم، دیدم چشمم، دماغم، بوی از همه جا وجود زده بیرون. نگاه حالم بد شد و به حال تهوع افتادم. اسم کتابشو گذاشت تهوع. این هم میشن ادراک وجود. حالا یعنی چی؟ تو نخوری ندانی؟ این دیگه حتما بود اون تجربه آدم داشته باشه تو بفهمه که ادراک حضوری یعنی چی. در غیر این صورت هر چی که بگیم باز خوب این دوتا ادراک مختصر فلجوم رو که علم به نفسمون داریم خوب یکی بود و الا هیچی برای گفتن نداشتیم. خب شخصی و غیر قابل انتقال بودن، یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. البته قبلا هم در یکی از جلسات در آغاز جلسه یه چیزی از یک کلاسی فهمیدیم، اونجا نکته خدمتتون عرض کردم. در علم حضوری این که شخصی است درسته، یعنی هر کسی علم رو خودش داره، ولی شخصی بودن به معنای منحصر به کسی بودن نیست. ضمن این که شخصی همه دارن و میتوانن داشته باشن، مانند ادراکات حسی که ادراکات حسی شخصی است، یعنی من میبینم برای خودم، دیدم را هم به تمامه نمیتوانم منتقل کنم، اما در این حال که من یه ادراک شخصی دارم، تک تک شما هم این ادراک حسی شخصی رو دارید، پس مشترک است بین همگان. اگرچه شخصی است، شخصیت با جمعی بودن یا مشترک بودن کاملا سازگاری داره. علم حضوری اینجوریه که شخصی است ولی من برای خودم دارم، تک تک شما، یعنی من. حالا همین دو تا مصداقی که داریم، علم به ادراکات باطنی رو من دارم برای خودم، شما هم دارین برای خودتون، ولی همه داریم. مشترکیم برداشتن، ولی هر کس برای خودش. البته یک نکته رو که داره اینه که این چیزی رو که هر کداممون داریم به این آسانی نمیتونیم منتقل کنیم به دیگری، مگر آنکه تجربه ای یا دقیقاً عین تجربه دیگری دیگران یا شبیه تجربه دیگران داشته باشیم تا بتونیم منتقل کنیم. و الا یه تجربه اگه من داشته باشم که شما نداشته باشید، به هیچ وجه نمیتونم منتقل کنم، ولو ادراک حسی باشه، نه فقط علم حضوری، ادراک حسی هم همینجوره. بله بله
و هر دو دارن این مرمون تجربه میکنن.
بله
اما هر کدام اندوه متفاوت.
درسته. بله
و بارو و بارو به شکل.
بله همین جوره.
و چه اتفاقی میفته؟ اون که در اون کام رو تجربه میکنه، اون که در شرایط مشابه زنی
نه دیگه، در شرایط مشابه نیست دیگه. این که الان شما میفرمایید دو نفر کاملا ادراک متفاوت نسبت به یک تجربه میتونن داشته باشن. نه ظاهرا مثل این دیدن ماست دیگه. ما که الان داریم نگاه میکنیم به هم دیگه، ظاهرش اینه که همه یه چیز میبینیم، ولی واقعا اون چیزی که من میبینم شما میبینین، شما میبینین من میبینم؟ نه. چی؟ نه، هر کس ویژه خودش میبینه. بله؟ نه، دلیل انتقالش چیز دیگر هست. ببینید به شرایط شبیهش میتونیم برسیم، چنان که همین حالا ببینید ما الان اگر بگیم که این دیوار چه رنگی است، همین یه رنگ واحد رو میگیم. آیا این دلیل بر این نیست که گویی نزدیک به هم ادراک میکنیم، کاملا متمایز و متفاوت نیست؟ بنابراین اگر مثلا بر کدام از شما بگم که رفتید بازار یه پارچه بخرید رنگین دیوار، همه ببین هم یه پارچه واحد رو می‌خرید، اینا نشون دهنده اینه که تجربیات شبیه همدیگه دارید. عین همدیگه نمیتوان گفت، ولی شباهت به همدیگه داره. بنابراین در حالا در ادراکات باطنی رو مثلا اون غم رو ما نمیتونیم به صورت تصنعی نشون بدیم، و الا اگر میتونستیم به صورت تصنعی نشون بدیم میتونستیم بگیم که آن گونه عشق بریز که یک مادر مرده عشق میریزه، مثل تو فیلم ها. خب دقیقا یه جوری عشق میریزه که انگار واقعا مادر مرده است، در حالی که مادر مرده نیست که، مادرش اون وقت داره بازی میکنه. حکایت داره، به همدیگه نزدیک هستیم، ولی برای اینکه بگیم اون چرا که من میبینم شما میبینید، اون چرا شما ادراک میکنید من ادراک میکنید، یه دلیل دیگری داره. و اون دلیل دیگر فقط اشارش رو اینجا خدمتتون عرض کنم که یکی از راههای حل مشکل معرفت شناسی است، اون اینه که ادراکاتی رو که ما داریم عبارت است از صورتها یا حالاتی که معلول یک امری در بیرون از ماست، در مثلا یا باید بگیم معلول یا بگیم اتفاقی است، اتفاقی باشه سفسطه است. اگر گفتیم معلول هست، یا علیت را با دو وصف ضرورت و سنخیت قبول داریم یا قبول نداریم. اگر قبول نداشتیم دوباره سفسطه است. پس به ناچار ما همه بدون استثناء علیت به وصف ضرورت و سنخیت رو قبول داریم. وقتی این گونه که شد، آنچه را که من میابم شما میابید، چون هر دو اثر یک شیء خارجی است. بله، تو اون حدی را که لوح ما، نفس ما و ادراکات ما ممکنه یکم تفاوت داشته باشه، اون میتونه که آثار متفاوتی منعکس کنه، ولی بر اساس اصل علیت و ضرورت سنخیت باید همه به یک شیء واحد برسیم. بنابراین میتوان حداقل یکی از راههای دستیابی به صدق در معرفت شناسی همین هست. راههای دیگر هم هست، شاید که باز به مناسبت ها خدمتتون عرض کنم تا ببینیم چی بشه. خب اینم که شخصی بودن، شخصی بودن و غیر قابل انتقال بودن منافاتی با همگانی بودنش ندارد. شخصی یعنی این قابل انتقال به دیگران نیست، ولی مانند آن برای دیگران هم رخ میدهد و اتفاق میفتد. خب بقیش آقا نام میبریم، عدم امکان اتصاف به احکام ذهنی، این هم جز همون مواردی است که حرفمون در آغاز گفتیم دیگه، که علم حضوری متصف به احکام ذهنی و حصولی و مانند اینها نمی شود، یعنی صورت نداره، ماهیت نداره، مفهوم نداره و مانند اینها، از اون حیث که حضوری است. ولی بناگزیر علم حضوری باید در این حوزه ها بیاید و متصف به احکام ذهنی بشود، نه فقط برای قابل انتقال بودن، بلکه برای مدلل شدن، بلکه برای اطمینان روانشناختی پیدا کردن. بله فرمان خدا نگهدارتون باشه. عینیت یا وحدت علم و ذات عالم، اینو قبلا دیگه حالا حداقل اسمش رو بردیم، اینم البته آثاری داره ولی، و بینیازی از قوای ادراکی، اینم جز همون مواردی است که اینا همه ویژگی های رایجه، یعنی هیچ قوه از اون قوه هایی که ما میشناسیم رو نمیخواد، ولی آیا قوه دیگر میخواد؟ قطعا و یقینا میخواد. همچنان که دیدن مربوط به یک قوه به نام باصره، شنیدن مربوط شنوایی و مانند اون، هر یک از ادراکات حضوری نیز قوه ویژه خودش داره. ولی علت این ما میگیم که قوه نمیخواد به خاطر اینکه اولا اقسام مختلف علم و حضوری رو نمیشناسیم تا تقسیمش کنیم، بگیم اینها مربوط به این قوه بینایی است، اینها مربوط شنوایی، اینها مربوط به یه قوه دیگر. اصلا ما نوعش رو نمیدونیم چون مجموعا دو تا مستاق بیشتر نداریم، دو تا تجربه بیشتر نداریم. اما اگر میتونستیم تجربیات بیشتری داشته باشیم، صدها هزاران تجربه اگر میخواستیم داشته باشیم، اینا میتونستیم تقسیم کنیم به قوای مختلف. وقتی به قوای مختلف ادراکی که به دسته های مختلف تقسیم میکردیم، طبعا میتونستیم قوای ویژه هم براش در نظر بگیریم، یا اینکه نه قوایی رو که در علم اصول است اون رو برداریم. بالاخره مثل هم هم یا دیدن و شنیدن و مانند اونها همه کار نفس است، تمام ادراکات باطنی هم و علم اصولی هم کار نفس است. اما اگر اینا این بخش مربوط این قوه است، اون بخش مربوط قوه دیگر، در علم اصولی هم با قوای متعدد و مختلف داشته باشه، اگرچه خلاف نظریه رائج و مشهور هست. عینیت وجود علمی و عینی، میگن اینها این دو یه تعبیر دیگه اینه که اینها وجود علمی ندارند، همه وجود خارجیشون هست، نه اینکه یه وجودی عینی داشته باشن در بیرون یه وجود علمی داشته باشن نزد ما، نه دو تا وجود ندارند، یا بگین دو تا وجودشون یکیست، یا درستن اینه که فقط یک وجود عینی دارن که نفس ما با اون متحد می شود، یا با اون متحد می شود، یا مشرف و محیط می شود، یا تعبیرهای مشابه اون رو. در نتیجه دو چیز دیگه نیست، اما در علم حصولی دو چیزه، یه وجود عینی است که برای خودش کار خودش انجام میده، یه وجود علمی و صوری و مفهومی و ماهوی است که نزد ما هست، اما در علم حصولی این گونه نیست. در علم حصولی تقدم علم بر معلوم امکان پذیره، ولی در علم حضوری تقدم علم بر معلوم امکان پذیر نیست. علم و معلوم در مرتبه واحد هستن. بله در مرتبه واحد هستن. خیلی خوب دیگه از اینا بگذاریم تا برسیم به اول مطلبی که اینا دیگه خودتون ملازمی فرمایید، تحت مقوله عبارت علامه اینم بگذاریم. اما تشکیک پذیری هم هیچ، من اینجا اول بحثمون منشأ اختلاف مراتب علم حضوری میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.